48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 22. از شیوه تسلیم استفاده کنید. ضعف را به قدرت تبدیل سازید. حکم. زمانی که نسبت به رقیب ضعیف‌تر هستید، برای افتخار نجنگید. راه کنش تسلیم را برگزینید. تسلیم شدن و واگذاری زمان با سازی و تجدید قوا را از آن شما می سازد. باعث می شود در این زمان فرد پیروز را عذاب داده و برنجانید و منتظر بمانید تا قدرتش کاهش یابد. اجازه ندهید با جنگیدن و پیروزی بر شما لذت ببرد. خودتان تسلیم شوید. با این کار او را عصبانی و ناراحت می سازید. تسلیم را ابزاری برای دستیابی به قدرت بدانید. سرپیچی از قانون. جزیره ملوس، جزیره آتشفشانی یونان در دریای اژه، در قلب مدیترانه قرار دارد. در دوران باستان شهر آتن به دریا و ناحیه‌های ساحلی پیرامون یونان مسلط بود. اما اسپارتا در پلوپونس جزو وابسته‌های اصلی ملوس به حساب می‌آمد. در زمان جنگ پلوپونس ها ملوسی ها از اتحاد با آتنی ها خودداری کرده و به اسپارتا وفادار ماندند. در سال 614 پیش از میلاد آتن لشکری علیه ملوس راهی کرد. پیش از آنکه اقدام به جنگ تمام عیار گروهی را نزد ملوسی ها فرستاد تا آنها را وادار به تسلیم و اتحاد سازند که در غیر این صورت با ویرانی و نابودی روبرو می شدند. نماینده گروه اعزامی گفت شما به خوبی می دانید معیار عدالت میزان قدرتی است که ایجاب می کند. یعنی قوی کاری را انجام می دهد که قدرت ایجاب می کند و ضعیف آنچه را که باید میپذیرد. ملوسی ها در پاسخ گفتند که این رفتار برخلاف عدالت است و آتنی ها اعلام کردند که همیشه فرد قوی تر معیارهای عدالت را تعیین می کند. ملوسی ها باور داشتند این اختیار از آن خدایان است نه انسان های فانی. یکی از افراد اعزامی آتن پاسخ داد باورهای خدایی و دانش بشری ما را به این قانون کلی و ضروری طبیعت می رساند که هر گونه که بخواهی می توانی حکومت کنی. ملوسی ها در تصمیم خود بازنگری نکردند و اصرار داشتند که اسپارت ها به آنها کمک می کنند. اما آتنی ها با مخالفت گفتند که اسپارت ها مردمانی محافظه کار و واقع بین بوده و به ملوسی ها کمک نخواهد کرد، چون نه تنها با این کار چیزی به دست نمی آورند بلکه چیزهایی هم از دست می دهند. سرانجام ملوسی ها از افتخار و اصل مقابله با نیروی دد و نشانه سخن گفتند. آتنی ها پاسخ دادند که با احساس افتخار گمراه نشوید. همیشه زمانی که مردم با خطری روبرو می شوند و احساس می کنند کسی غرورشان را خدشه‌دار کرده است، این افتخار نابودشان می سازد. با این دلیل های قانع کننده‌ای که می گویم راه دادن برای رسیدن به شهر بزرگی مانند هلاس برایتان شرم‌آور نخواهد بود. بحث پایان یافت و ملوسی ها با یکدیگر گفتگو کردند و تصمیم گرفتند به کمک اسپارت ها امید به خدایان و درستی دلیلشان اعتماد کنند و بسیار مؤدبانه پیشنهاد آتنی ها را رد کردند. چند روز بعد آتن به ملوس حمله ور شد. ملوس ها حتی بدون اسپارت ها که به کمک نیامده بودند مردانه جنگیدند. مدت طول کشید ولی در نهایت ملوسی ها محاصره شدند. آتنی ها زمان را تلف نکرده و تمام مردانی را که در سن ورود به ارتش بودند کشتند. زنان و بچه ها را به عنوان برده فروختند و شهر را با افراد خود پرساختند. تنها تعداد انگشت شماری از مردم ملوس زنده ماندند. 4. شاه بلوط و درخت انجیر. مردی بالای درخت انجیری بود. شاخه های درخت را به سوی خود خم می کرد تا میوه های رسیده را بچیند. آنگاه آنها را در دهان می گذاشت و با دندانهای سختش گاز میزد و نابود میکرد. درخت شاه بلوط که صحنه را میدید شاخه های بلندش را تکان داد و با خشخش گفت آه انجیر، چند اندازه طبیعت نسبت به من از تو کمتر حمایت میکند. ببین چگونه بچه های من در پوشش جای دارند. نخست رویشان با پوست نرمی پوشیده شده و در زیر پوسته سخت به نرمی جان گرفتند. طبیعت نه تنها این گونه از ما مراقبت میکند بلکه این تیغ‌های تیز و نزدیک به هم را برای من آفریده تا دست بشر به ما آسیب نرساند. آنگاه درخت انجیر خندید و گفت: تو انسان باهوش را می‌شناسی و می‌دانی که می‌تواند تو را داغدار فرزندانت کند. برای تو از میله و سنگ استفاده می‌کند و زمانی که فرزندانت بر زمین افتادند، آنها را لگدمال می‌کند یا با سنگ بر سرشان می‌کوبد تا فرزندانت از دره خرد شده خود بیرون آیند. در حالی که ما با دستان بشر به آرامی چیده می‌شویم و هرگز با خشونت با ما رفتار نمی‌کند. لئوناردو داوینچی. تفسیر: آتنی‌ها از واقع‌گرایترین مردم تاریخ بودند و حقیقی‌ترین صحبتی که می‌توانستند با ملوسی‌ها داشتند. زمانی که از رقیب خود ضعیف‌تر هستید، با جنگیدن جز جنگی بی‌ثمر چیزی به دست نمی‌آورید. کسی به کمک طرف ضعیف نمی‌آید. با این کار خود را به خطر می‌اندازد. ضعیف تنهاست و باید تسلیم شود. جنگیدن جز مرگ افتخارآمیز چیزی نصیبتان نمی سازد و بیشتر مردمی که دلیل جنگیدن شما را قبول ندارند در جنگ می میرند. ضعف گناه نیست و اگر چگونگی برخورد با آن را بیاموزید می توانید آن را به قدرت تبدیل کنید. اگر ملوسی ها همان ابتدا تسلیم می شدند می توانستند به روشی زیرکانه در میان آتنی ها اختلال ایجاد کرده و از اتحاد با آنها به خواسته هایشان برسند و هنگام کاستی قدرت آتن آنها را ترک کنند. سرنوشت تغییر می کند و اغلب قدرت کاسته خواهد شد. تسلیم شدن قدرت بزرگی را در بر دارد. آرام کردن دشمن مغرور. این باعث می شود برای بازپسگیری از دست رفته ها، ضعیف کردن دشمن و گرفتن انتقام زمان کافی داشته باشید. پس برای دستیابی به افتخار در جنگی که پیروز نخواهید شد، این زمان را از دست ندهید. کادر: انسان های ضعیف زمانی که باید تسلیم نمی شوند. کاردینال درت 1613 تا 1679. کادر: زمانی که احساسات ضد فرانسوی در اوج بود، ولتر در لندن به تبعید به سر می برد. روزی در خیابان‌های شهر قدم می زد که ناگهان متوجه شد گروهی خشمگین او را محاصره کردند. آنها فریاد می کشیدند: این مرد فرانسوی را دار بزنید. ولتر با آرامش به جمعیت گفت: مردان انگلستان، از شما می خواهم مرا بکشید. چون من این فرانسوی هستم. آیا اینکه یک انگلیسی به دنیا نیامدم تنبیه بزرگی برای من نیست؟ مردم عصبانی از این گفتار متفکرانه خوششان آمد و او را تا منزل بدرقه کردند. کتاب قهوه‌ای کوچک داستان‌ها، گریفتون فادیمان 1985. ادامه. پیروی از قانون. در دهه 1920 نویسنده آلمانی برتولد برشت به باورهای کمونیست گروید. از آن پس اشتیاق انقلابیش را در نمایش نامه ها، مقاله ها و شعرهایش بازتاب می داد و می کوشید تا جایی که امکان دارد گفته های مربوط به جهانبینیش را آشکارا نشان دهد. وقتی هیتلر به قدرت رسید، برشت و دوستانش بسیار انگوش نما بودند. او دوستان زیادی در ایالات متحده داشت، آمریکایی که با باورهای او هم دردی می کردند و هم تباران آلمانیش که از دست هیتلر مخفی شده بودند. به همین دلیل در سال 1941 برشت به ایالات متحده مهاجرت کرد و لس آنجلس را برای زندگی برگزید و امیدوار بود که در حرفه فیلم و فیلمسازی زندگی جدیدی را آغاز کند. چند سال بعد فیلمنامه‌ای ضد سرمایه‌داری نوشت که موفقیت اندکی در هالیوود داشت. به همین دلیل در سال 1947 با پایان گرفتن جنگ تصمیم گرفت به اروپا برگردد. در همان سال کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی خانه کنگره ایالات متحده تحقیقی را برای کمونیست‌های نفوذی در هالیوود آغاز کردند. پژوهش‌ها و گردآوری اطلاعات درباره برشت که بسیار آشکارا از کمونیست حمایت کرده بود آغاز شد و در 19 سپتامبر 1947 تنها یک ماه پیش از ترک ایالات متحده فراخوانی از سوی کمیته دریافت کرد. افزون بر برشت، تعدادی از نویسندگان، تولید کنندگان و کارگردانان دیگر نیز فراخوانده شده بودند. این گروه به عنوان هالیوود 19 معروف هستند. پیش از رفتن به واشنگتن، گروه هالیوود 19 با یکدیگر دیدار کردند تا درباره عضویت در حزب کمونیست با عضو نشدن و یعنی آماده کرده و با این کار قانونی بودن کمیته را زیر سوال ببرند و اعلام کنند که فعالیت‌های کمیته برخلاف قانون اساسی، حتی اگر این شیوه به معنای زندانی شدن بود، جنجالی به سود آنها برپا می شد. برشت مخالفت کرد. از گروه پرسید که با افتخار مردن و اندکی حس همدردی مردم را جلب کردن چه رویداد خوبی برایشان به همراه دارد؟ یا اگر قدرت به صحنه رساندن نمایشنامه‌های خود را از دست دهند و نتوانند سالهای آینده آنها را بفروشند؟ او احساس می‌کرد که آنها قدری از اعضای کمیته باهوش‌تر است. پس چرا با بحث کردن خود را تا سطح رقیبان پایین بیاورند؟ چرا با ظاهرسازی به تسلیم آنها را فریب ندهند و با این کار زیرکانه افراد کمیته را مسخره نکنند؟ هالیوود 19 سخنان برشت را شنیدند، اما تصمیم گرفتند طرح خود را عملی ساخته و برشت را به حال خود بگذارند. سرانجام کمیته برشت را در 3 اکتبر فراخواند. آنها انتظار داشتند که او هم مانند دیگر افراد گروه پیش از وی بازجویی شده بودند رفتار کند. بحث کردن و خودداری کردن از پاسخ به پرسش ها، زیر سوال بردن حقوق کمیته و فریاد کشیدن و توهین. اما در کمال شگفتی آنها برشت اینگونه نبود. او کت و شلوار پوشیده بود و به ندرت این کار را انجام میداد. سیگاری به لب داشت. او شنیده بود که رئیس کمیته یک سیگاری پرشور است. به پرسش ها مؤدبانه پاسخ داد و در کل تسلیم رأی کمیته شد. برخلاف دیگر شاهدان، برشت در این پرسش که آیا به حزب کمونیست تعلق دارد یا خیر پاسخ داد. او گفت که از اعضای حزب نبوده، که درست هم بود. یکی از اعضای کمیته گفت: آیا درست است که شما تعدادی نمایشنامه انقلابی نوشته اید؟ برشت نمایشنامه‌های زیادی با پیام‌های آشکار کمونیست نوشته بود، اما پاسخ داد: من تعداد شعر، آواز و نمایشنامه در جنگ علیه هیتلر نوشتم و البته آنها می‌توانند کارهای انقلابی در نظر گرفته شود، زیرا هدف من سرنگونی آن دولت بود. این حرف‌ها به بحث کشیده نشد. زبان انگلیسی برشت به اندازه کافی خوب بود، اما در طول شهادت از یک مترجم استفاده کرد، راه کنشی که به وی اجازه می‌داد هوشمندانه با زبان بازی کند. وقتی اعضای کمیته گرایش‌های کمونیستی را در چند خط از شعرهای ویرایش شده انگلیسی وی دیدند، دو اشعار را به آلمانی برای مترجم خواند و مترجم آنها را ترجمه کرد و اعضای کمیته او را فردی بی خطر دانستند. یکی از اعضای کمیته شعری انقلابی از برشت را به زبان انگلیسی بلند خواند و از وی پرسید آیا او آن شعر را نوشته، و برشت پاسخ داد: نه، من یک شعر آلمانی نوشتم که با این شعر بسیار متفاوت است. پاسخهای گنگ نویسنده اعضای کمیته را حیران ساخت، اما ادب برشت و روش پذیرش حقوق کمیته از سوی او عصبانی شدن اعضا را ناممکن ساخت. پس از 1 ساعت پرسش و بررسی، کمیته به نتیجه رسید. رئیس کمیته گفت: بسیار سپاسگزارم، شما نمونه خوب یک شاهد هستید. نه تنها او را آزاد کردند، بلکه به وی پیشنهاد دادند که اگر با ماموران مهاجرت که شاید بخواهند وی را بازداشت کنند مشکلی داشت، به وی کمک خواهند کرد. روز بعد برشت ایالات متحده را ترک کرد و هرگز به آنجا برنگشت. تفسیر: شیوه مقابله هالیوود 19 همدردی بسیاری برایشان داشت و چند سال بعد به گونه ای از سوی عموم تایید شد، اما آنها در فهرست سیاه قرار گرفته بودند و سالهای ارزشمند فعالیت سوددهی خود را از دست دادند. اما در کمیته برشت غیر مستقیم نفرت خود را بیان کرد و این به معنای تغییر باورهایش نیست. در شهادت کوتاه خود با تظاهر به تسلیم، در حالی که تمام وقت با پاسخهای مبهم کمیته را گیج می ساخت و با دروغهای کاملی که به دلیل مبهم بودن به بحث کشیده نمی شد و همچنین بازیهای کلامی توانست بر کمیته چیره شود و سرانجام آزاد شد تا به نوشتن متنهای انقلابی ادامه دهد، برخلاف زندانی شدن یا بازداشت شدن در ایالات متحده، و کمیته را با اطلاعات ساختگی و زیرکی به سخره گرفت. به خاطر بسپارید افرادی که سعی می‌کنند اختیاراتشان را نشان دهند، با راه کنش تسلیم به آسانی فریب می‌خورند. تسلیم ظاهری شما باعث می‌شود خود را مهم بدانند و از اینکه به آنها احترام می‌گذارید راضی شوند. این افراد هدف آسان‌تری برای جنگ‌های رو در روی بعدی خواهند بود و همین گونه برای مسخره کردن غیر مستقیم بسیار عالی هستند، مانند آنچه برشت به کار برد. در گذر زمان قدرت خود را بسنجید و هرگز برای افتخار کوتاه مدتی که با مرگ افتخارآمیز به دست می‌آورید، قدرت دراز مدت را قربانی نکنید. کادر: وقتی لرد بزرگ از جایی می‌گذرد، جهاتی باهوش تا کمر خم می شود و به آرامی بادی از خود خارج می سازد. ضرب المثل اتیوپیایی. ادامه: کلیدهای دستیابی به قدرت. آنچه در حیطه قدرت به طور معمول برای من مشکل ساز است، واکنش تند ما به حرکت دشمنان و رقیبان است. با رفتاری منطقی می توانیم از مشکل‌های برآمده از چنین واکنشی تندی دور باشیم. افزون بر این، واکنش تند تأثیری بی پایان بر جای می گذارد، زیرا دشمن نیز واکنشی تند بروز می دهد. مانند رفتار آتنی ها با ملوسی ها، میل ما به داشتن واکنش سریع رفتارهای تهاجمی به دنبال دارد. پس بار دیگر که کسی شما را هل داد و احساس کردید می خواهید واکنشی سریع داشته باشید، این گونه عمل کنید. مقاومت نکرده، رفتاری متقابل نشان ندادید، بلکه با میل پذیرا باشید و تعظیم کنید و آن سوی صورت خود را به سوی وی بگیرید. آنگاه در میابید که با این کار رفتارش را خونسا میکنید. آنها انتظار دارند، حتی از شما میخواهند که با شدت واکنش نشان دهید، ولی با این رفتار شما شگفت زده شده و خلع سلاح خواهند شد. با این عطاف پذیری میتوانید موقعیت را کنترل کنید، زیرا تسلیم شدن شما بخشی از یک نقشه بزرگتر است که آنها را فریب میدهد که باور کنند شما را شکست دادند. اصل تاکتیک تسلیم این گونه است: از درون محکم و استوار بمانید و از بیرون ظاهراً فرمان بردار باشید. به هر دلیلی از خشم دوری کنید تا رقیبان شگفت زده شوند. پس برای برانگیختن واکنش شما خشن‌تر خواهند شد. به جای آن شما از قدرت و فضای کافی برخوردار می شوید که برای نابودی آنها حرکت‌های مخالف طرح کنید. یک اسلحه برتر در جنگ هوش علیه خشونت و بیرحمی تکنیک تسلیم است و به خودداری نیازمند است. آنها که به راستی تسلیم می شوند در پایان نبرد آزادی خود را از دست می دهند و با ذلت شکست نابود می شوند. پس به خاطر داشته باشید که تظاهر کنید تسلیم شده اید، مانند حیوان هایی که برای نجات مخفیگاه نقش مرده را بازی می کنند. دیده ایم که تسلیم شدن همیشه از جنگیدن بهتر است. در رویارویی با دشمنی قدرتمند و اطمینان از شکست، تسلیم شدن بهتر از فرار است. شاید فرار کردن برای مدتی شما را در امان نگه دارد، ولی متجاوز در نهایت شما را پیدا خواهد کرد. اما اگر تسلیم بشوید، موقعیت نزدیکی به او را میابید و میتوانید از نزدیک زهرتان را به او وارد سازید. سال 473 پیش از میلاد در چین باستان، پادشاه گوجیان از سلسله یو به خاطر شکست در برابر حاکم وو در جنگ فوجیا او رنج میکشید. گوجیانگ میخواست او را سرنگون کند، اما مشاور وی گفت که تسلیم حاکم شده و برای او خدمت کند تا در این جایگاه بتواند او را بشناسد و برای انتقام برنامه ریزی کند. با برنامه مشاور، کوجیان همه ثروت خود را در اختیار حاکم وو گذاشت و در اسطبل‌های تصرف شده وی مانند پایین ترین خدمتکاران آغاز به کار کرد. مدت 3 سال در برابر حاکم وو خود را تحقیر کرد تا در نهایت حاکم به وفاداری وی ایمان آورد و او را به سرزمین خود برگرداند. کوجیان در طول آن 3 سال برای گرفتن انتقام اطلاعاتی گردآوری می‌کرد. زمانی که وو با خوشحالی روبرو شد و قلمرو با جنگی داخلی ضعیف شد، کوجیان با ارتشی آماده به آنها حمله کرد و به آسانی پیروز شد. این همان قدرت نهفته در راه کنش تسلیم است که زمان و انعطاف پذیری لازم را برای طرح هجومی و گسترده در اختیارتان قرار می دهد. اگر کوجیان فرار می کرد، این فرصت را از دست می داد. در میانه قرن 19 وقتی تجارت خارجی استقلال ژاپنی ها را تهدید کرد، آنها اندیشیدند که چگونه خارجی ها را شکست دهند. یکی از وزیران به نام کوتاماسا یوشی در سال 1857 نامه غیررسمی نوشت که سیاست کشور را برای سالهای آینده زیر نفوذ خود قرار داد. او نوشت: متقاعد شدم که سیاست ما باید توافقهای دوستانه‌ای را بپذیرد تا برای تجارت به کشورهای دیگر کشتی بفرستیم. نقاط قوت خارجی ها را بفهمیم و نقاط ضعف خود را اصلاح کنیم. قدرت ملی خود را قوی تر سازیم و تجهیزات جنگی خود را کامل کنیم و رفته رفته کشورهای خارجی را زیر نفوذ خود درآوریم، تا اینکه در پایان همه کشورهای دنیا نعمت رفاه کامل را بچشند و برتری ما در سراسر دنیا شناخته شود. این اجزای برجسته ای از قانون بود. برای دستیابی به دشمنان، تسلیم شدن را انتخاب کنید. روشهایشان را بیاموزید. خود را به آرامی به وی نزدیک کنید. در ظاهر بر اساس خواسته ها و عادات وی رفتار کنید، اما در اصل فرهنگ خود را حفظ کنید. او شما را ضعیف و ناچیز می داند و توجهی به شما ندارد. پس در نهایت شما با استفاده از زمان بر او پیروز شده اید و از پیشی می گیرید. این روش نرم و نفوذپذیر حمله همیشه بهترین روش به شما می آید. زیرا دشمن برای واکنش و دفاع چیزی ندارد. اما اگر ژاپن در برابر نفوذ اروپا با زور مقاومت کرد، حمله گسترده‌ای به وی تحمیل می شد که به مرور فرهنگش را تغییر می داد. قانون تسلیم روش مسخره کردن دشمنان را هم پیشنهاد می کند. مانند کاری که برشت انجام داد. استفاده از قدرت دشمن علیه خود دشمن. رمان شوخی اثر میلان کندرا بر اساس تجربه های نویسنده در یک اردوگاه کیفری در چکسلواکی است. اینکه چگونه نگهبانان زندان یک مسابقه دوی امدادی بین زندانیان و خودشان برگزار کردند. برای نگهبانان این مسابقه نمایش برتری قدرت بدنیشان بود. زندانی ها می دانستند که نگهبانان انتظار دارند آنها را شکست دهند. پس در مسیر مسابقه وانمود می کردند که برای برنده شدن به سختی تلاش می کنند، در حالی که به ندرت حرکت می کردند. کمی می دویدند، شلوغ کم توان شده و آرام حرکت می کردند و نگهبانان با تمام سرعت مسابقه می دادند. با شرکت در مسابقه و شکست در آن به نگهبانان فهمانده بودند که از آنها فرمان برداری می کنند. اما فرمان برداری بیش از اندازه به قدر این رویداد را خنددار کرد که در جایی آن را نابود ساخت. تسلیم به روش فرمان برداری بیش از اندازه در اینجا روشی برای نشان دادن برتری در وضعیت عکس بود. مقاومت در برابر پیشنهاد نگهبانان زندانی حالا در حلقه خشونت گیر می انداخت و آنها را تا سطح نگهبانان پایین می آورد. اما فرمانبرداری بیش از اندازه نگهبانان را مسخره می‌کرد و آنها نمی‌توانستند زندانیان را بابت آن تنبیه کنند، زیرا این افراد فقط کاری را انجام داده بودند که از آنها خواسته شده بود. قدرت همیشه در حال دگرگونی است، زیرا بازی با ذات بی‌ثباتی است و در میدان درگیری ثبات افراد قدرتمند همیشه خود را در حال ضعیف شدن می‌بینند. اگر زمانی احساس ضعف کردید، شیوه تسلیم بهترین روش برای بالا بردن دوباره قدرت است. این شیوه جاه طلبی و زیاده خواهی شما را پنهان ساخته و به شما شکیبایی و خیشتنداری و مهارت‌های کلیدی بازی را می آموزد و برای سود بردن از لغزش ناگهانی فرمان روای ستمگرتان شما را در بهترین موقعیت ممکن قرار می دهد. اگر فرار کنید یا بجنگید، در دراز مدت پیروز میدان نخواهید بود، اما اگر تسلیم شوید همیشه از این میدان پیروز بیرون می آیید. کادر تصویر ذهنی درخت بلوط. درخت بلوطی که در برابر باد مقاومت می کند، شاخه هایش را یکی یکی از دست می دهد و بدون حفاظ می ماند و تنه درخت در نهایت نابود می شود. بلوطی که خم می شود در برابر باد بیشتر زنده می ماند. تنهش رشد کرده و پهن‌تر می شود. ریشه هایش عمیق‌تر و محکم‌تر می شود. سند. به یقین شنیده اید که چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. اما من به شما میگویم که در برابر هیچ اهریمنی مقاومت نکنید، بلکه اگر کسی به گونه راستتان سیلی زد، گونه چپ خود را نیز به سوی وی بگیرید و اگر کسی شما را به نام قانون تعقیب کرد و بالا پوش شما را درآورد، اجازه دهید عبایتان را هم از شما بگیرد و اگر کسی شما را وادار کند که یک مایل راه بروید، با او همراه شوید. مسیح مقدس، انجیل متی، باب 5، آیه 38 تا 42. استثنا. تسلیم شدن برای مدتی مخفیگاه شما را پنهان می سازد تا زمانی که بتوانید از آن دوباره محافظت کنید. دوری از مرگ پر افتخار تحمیلی عاقلانه است، اما گاهی دشمن نرم نمی شود و این افتخار تنها راه گریز است. افزون بر این، اگر خودتان مایل به این کار باشید، باعث قدرت و الهام دیگران خواهید شد. برخلاف تسلیم، مرگ پر افتخار یک روش غیر دقیق است و به اندازه خشونت جنگ وحشیانه است. قدرتی که نصیب افراد با مرگ افتخار رامین شده، هزاران بار بیشتر از افرادی است که نه انقلابی برپا کردند نه شیوهی تأثیر گذاشتند. بنابراین اگر مرگ با افتخار قدرت خاصی نصیبتان می سازد، پس انکار ناپذیر است. مهمتر از همه این که شما برای لذت از قدرت در پیرامون آن پرسه نمیزنید. همان گونه که قدرت نیز این گونه است و سرانجام این که در چنین مرگ‌های خودخواهی و غرور هم دیده می شود. انگار که این افراد احساس می کردند پیروانشان بسیار کمتر از خودشان هستند. وقتی قدرت شما را ترک می کند، بهتر است استثنای این قانون را نادیده گرفته و مرگ پر افتخار را کنار بگذارید. پاندول سرانجام به سوی شما حرکت می کند و برای دیدن این بازگشت باید زنده بمانید.